أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در رابطه با تقدم اصل سببی بر مسببی بود. اگر مقتضای دو استصحاب متخالف با یکدیگر ولی نسبت بینشون سبب و مسبب است، مشهور متصالم این که یقدم اصل سببی بر مسببی. چرا؟ شیخ بیانی فرمود، مرحوم آقای آخوند بیان دیگری که اینها رو در دو روز گذشته تحلیل کردیم. بیان سومی، حالا اینجا یک بیان سوم و چهارم و پنجم که حالا متمم باشه یا جدا مطرحه، کیه؟ مقدار انسان در نحوه طرح و بیانش هم گیر میکنه، تردید داریم کدوم اول، کدوم قبل و کدوم بعد، تا در بیان و درکش مشکل ایجاد نشود. حالا به این مقداری که به ذهنمون میرسه شما اختیار با خودتون که بعدن اینا رو جلو عقب کنید، ترتیبش رو به هم بزنید. خب بیان مرحوم شیخ و آخوند متقدمه بر همه ایناست و همه اینها ناظر به اون بیانات هستن، اون مشکلی نداشت. اما این بیانات قابل این است که خب یه ترتیبی درش لحاظ کنیم به چه شکل. حالا یک بیانی را که دیروز اشاره کردیم مرحوم امام در الرسائلشون دارند، شاید به نحوی جدای از اون بیانات و مخل به جلو عقب افتادن اونا نباشه، ایشون میگن به این که در این قضیه تقدم اصل سببی بر مسببی یه مطلب گم شده. میگیم اصل سببی وارد بر اصل مسببی یا حاکم بر اصل مسببی؟ نه، اصل سببی حاکمون بر اون دلیلی که اون سبب را معین می کند و بعد اون سبب بعد الحکومه حاکمون بر اصل مسببی. بله؟ مطالعه کردی؟ ها؟ ببین خیلی چی؟ یخ یا یخ بی؟ ها. ببین تو همین میخوام بگم کدومشو، منم متوجه شدم داره مغالطه میکنه. هیچ کدوم این عبارت ایشون در الرسائل ان الاصل المسببی ان الاصل السببی یکون حاکما علی الکبر المجعولت التي تتکفل الحکم الواقعی بتنقیه موضوعه او اعدامه به حسب اختلاف الاستصحاب ثم الدلیل الاجتهادی المنطبق علی الصغر المستصحبه یقدم علی الاصل المسببی بالحکومه. دو تا حکومت تو کاره، نه یک حکومت، دو تا حکومت در طول هم. اصل سببی حاکمون بر اون دلیل کلی اصل سببی، از اون به اصطلاح اصل سببی دلیل حاکمون بر اون دلیلش خود اصل حاکمون بر اون دلیل اجتهادیش، اون دلیل اجتهادی توسعه پیدا می کند یا زیق، اون وقت او می شود حاکم بر اصل مسببی. فتقدم اصل سببی علی المسببی لیس لحکومتهی علیه، این اصل بر اون اصل، بل لحکومتهی اصل سببی علی دلیل اجتهادی به تنقیح موضوعه و حکومت دلیل اجتهادی علی الاصل المسببی به تنقیح موضوعه او رفعه. مثال مرحوم آقای خویی در مصباح همین مطلب را بیان میکنن، مثالش هم توضیح میدن. حالا نمیدونم، خب کم و بیش در عبارت ایشون هم آمده این مطلب، آیا این حرف در رسائل امام از خودشونه یا نه هر دو بزرگوار از کسی دیگری گرفتن، حرف دیگری بوده و هر کدوم به نحوی بیان کردن، در هر حال یه حرفه. ایشون توضیح میدن با مثال. بحثمون کجاست؟ لباسی یا دست من نجس بود، شستم با این آب، این آب رو ریختم روش شستم، در صورتی که این آب پاک باشه پاک شد دستم، اگر پاک نبوده نپاک نشد. میگم آیا این آب پاک بود یا نه؟ یه وقتی یقین پیدا میکنم که بله پاک بود، که لا کلام فی ما اون طاهر قسل بهی نجسون فیطهرو. اصل مطلب اینه، رابطه این چنینه، ولی حالا این آب نمیدونم طاهرون او نجس. استصحاب طهارت الماء میاد سراغ این مطلب اول، میگه بگو این آب پاکه، این از مصادیق آب پاکه، توسعه داد آب پاک را. الماء الطاهر یطهر، حکم این عمومی، این مصداق که این ماء طاهر هست یا نیست، استصحاب آمد این رو جزء مصادیق آب طاهر قرار داد. حالا دیگه این دلیل زنده شد، الان در این مورد شک من دلیل من الماء الطاهر یطهر، توسعه پیدا کرد این حکم اماره‌ای، عموم الماء الطاهر توسعه پیدا کرد، حالا او می شود اماره حاکمه بر اصل، بر اصالت و نجاسه و استصحاب نجاست دست. پس ابتدا استصحاب سببی حکومت پیدا می کند بر دلیل الماء الطاهر یطهر، معناش اینه الماء الطاهر ولو کانه، معنای حکومت، ولو کانه طهارته بالاصل یطهر. بعد شد این دیگه الماء الطاهر، خب این شد توسعه در این اماره، این اماره حاکمون بر اون استصحاب. نمیدونم با زمیمه اون استصحاب شد یه اماره گنده تر، این اماره همون اماره، ولی یه اماره ای که مفادش شد اوسع. ولو کانه کن زیل اون روایت گفته الماء الطاهر ولو به طهارت بالاستصحاب مطهرون.
حضرت استاد، تعارض بین اصلی یک شده قرار دادی که نیست؟
بله
نیست. تعارض بین اصلی برقرار هست؟
بله.
و این تعارض باعث این می شود که این اصل سببی نگذارد اون دلیل اجتهادی احیا بشه.
چرا؟ نه نه، اینجا تعارض با چی داره؟ با دلیل اجتهادی تعارض داره؟ میدونم اصل مسببی نسبت به دلیل اجتهادی محکوم و مخالف اونه. نه، عبارت مرحوم آقای خویی ان اصالت طهاره فی الماء، حالا یا استصحاب یا قاعده طهارت، تنقه موضوع الدلیل الدال على کبر المطهریه کل ما انطاهر یطهر. فان موضوعها، متحریت آب چیه؟ موضوعش القصل به ما این و یکون و طاهرا کلما قصل بالماء طاهره و طهر. قصل به ما این چی؟ یکون و طاهرا، یقصل بالماء طاهر. این موضوع دلیله. و الجزء الاول محرز بالوجدان، یغسلش که بالوجدان، ده آب ریختم رو دستم یا روی لباس یا همچی که بود، این یغسل، قصل حاصل شد. جزء دومش که ما اون طاهر ولو بالوجدان شک دارم، ولی اصل میگه شک نداشته باش، بگو طاهرون تحرزه استصحاب و طهاره او اصالت و طهاره، اون اصل این طهارت رو احراز میکنه. فیتحقق و موضوع و دلیل و مدلیل و متحریه فیتمسک و بهیل اثبات طهاره، میگیم پس شد این لباس پاک و هو به اعتباری امارتن، چون این اماره است، چون اماره است یحکم علی استصحاب النجاسه. خب بیان همون بیان با ذکر مثال و ضمنش هم استدلال.
موضوع رو عوض کردی، از استصحاب خارج شد
بله باره. حالا شد اینو اماره، استصحاب اومد کار کرد، اماره رو گنده کرد، اماره گنده تر حاکمون بر اون استصحاب نجاست.
کوچیک هم که بود مشکل نداره.
نه کوچیک بود، نه اون میگفت در صورتی که یقین طاهر باشه این چنینه، شما که شک داری که طاهر و نملا. چرا؟ از کجا؟ طهارت آب ثابته
ولو
بالاستصحاب. استصحاب طهارت الماء رو برای خودش درست میکنه، اما اینی که شسته شده پاکه چی؟ شما اونجا آقایون همه کلام شیخ، کلام مرحوم آخوند این بود که همون استصحاب حاکمون بر استصحاب نجاست الغسل یا صوب. نه ایشون اومنجا یک واسطه تصویر کرد. این بیان ایشون. ما در این رابطه عرض میکنیم، خوب دقت کنید، خب دیگه اینا بیانات متأخرین، چیکارش کنید دیگه. در این رابطه عرض میکنیم آقا این بیان مبتنی بر یه مطلبیه که اگه اون مطلب درست بود بابا اصلا نوبت به اینجا نمیرسید، همون اول کار تو همون حمله اول کشته شده بود اصل مسببی و اون مطلب بوده تردید شد سابقا. استصحاب و طهارت الماء میگه چی؟ میگه این ما طاهرون افرزو، یعنی چی؟ عملت. پس هیچ گونه توسعه‌ای در موضوع الماء و طاهر نداده، یه ماء طاهر پیدا نکردیم. اگر اینجور بود و استصحاب جعل و که مماثل چنین و چنان که بحث عوض می شد از اول. اشکالاتی که در کلام مرحوم شیخ، کلام مرحوم آخوند اینا مطرح شد، نه سابقا هم در بحثای گذشته تقدم استصحاب بر سایر اصول و اون همه وجوهی گفته شد، نه حالا بر خود استذاب مسببی، بر براءت، بر احتیاط، بر تأخیر چنین و چنان، اگر جعل حکم مواصل بود که مشکل نداشت. اون وجوه مختلفی گفته شد بعضش مبتنی بر همین بود و همونجا گفتیم نه، این وجوه لایتم ظاهر استذابی نیست. اگر دلیل استصحاب این چنین بود و جعل میکرد یه حکمی را، یعنی اون حکم عموم طاهرون رو برای این مورد، و میگفت اینم یه نوع طاهرونه، بله این حرف درست بود، زودتر از اینم درست بود به واسطه کمتریم. چرا؟ تعارضش همینه که این میگه دستت پاکه، اون میگه دستت نجسه. تعارض رو همین دست بی صاحب مونده شه، نجسه یا پاک؟ تعارض تو اینه بالاخره، این که از بین نمیره این تعارض.
به هر حال پای دلیل اجتهادی وسط میاد حدتون.
نه حالا بیاد یا نیاد، ببینید بیاد یا نیاد،
استصحاب زمینه
اثری در مسئله نمیگذارد.
بله استثاب به
تنهایی
که خودش کاره اینی.
خیلی خوب،
زمینه رو برای فعالیت اون
تنهایی نمیدونم چجور زمینه رو درست میکنه، بادیه که به بوغ میدمه؟ نه عمده همینه، اگر اینجور بود بادی بود که به بوغ بدمه و اون رو عوضش کنه، بله کاملا درست بود. بله بیان ایشون مبتنی بر این مطلب که استصحاب بادیه که به بوق اون اماره میدمه و او رو بزرگش میکنه توسعتم، اون وقت او حاکمون بر اصل مسببی. اما هازا اول کلام چه ها؟ بله صرفا به این بیان که یرتب علیه اثره لانه طاهرون، ولی اثر طهارت، اثر طهارت اینه که متطهر بشود. نه ها همین همینا گفت آقای سبحانی از قدیم الایام گفتن بیشینو بفرما و به تمرج یه معنا میده، اما خیلی بینش فرق داره. فرق داره یا نداره؟ فرق داره یا نداره؟
داره
داره. حال بفرما.
بالاخره اینجا این اماره به ما
میگه
اماره
طاهر، حالا این آب طاهرون
استصحاب توسعه
میده، میدونم میگه طاهرون. نه نه بله
چرا نه بله؟
نه خیلی نه بله، استصحاب نمیگه طاهرون، لا تنقض الیقین ظاهره، تا حکم ظاهری هم نداره استصحاب، فقط ترتیب عمله، میگه به این که آثار طهارت رو برش بار کن، آثار ها آثار طهارت رو بار کن، اونم میگه آثار نجاست رو بار کن، این میشه تعارض با. نه نشد، نه اون اماره به ما هو اماره به تعبیر های خویی به ما انه امارتون دیگه حاکم نیست، باز اینجا آثار طهارت میشه مربوط به همین اصل، نه اون اماره توسعه پیدا کرده باشید. بنابراین نه این بیان هم لایتم. بیان چهارم، بیان مرحوم ها شیخ در درر، مرحوم ها شیخ در درر در این بحث بر تقدم اصل مسببی بر مسبب، اصل سببی بر مسببی، دو تا استدلال میکنه. یه دلیل اولش یه چیزی که یشبه کلام شیخ را، که انه کلام شیخ رو به نحوی تقریر کرده به بیان ساده تر و روشن تری. بیان دوم ایشون یه چیز اضافه است و به خصوص ازش یه برداشت اضافه هم میکند، و اون این که آقا تقدم اصل سببی بر مسببی مشکلی نداره، این طبیعیه، برای اینکه همیشه رتبه سبب مقدمه بر مسببه. به تبع ابتدا نظر توجه میره سراغ سبب. تو این مسئله این دستم پاک شد یا نه؟ چرا شک داری؟ برای اینکه نمیدونم آب پاکه یا نه. فوری بگی به اینکه خب بگو آب پاکه، استصحابن پس پاک شد. بعد میگی به اینکه آقا حالا این استصحاب نجاست دست، میگه بگو نجسه. چون اون اصل سببی قبلا اومده به ترتیب طبیعیش کنه و رتبیش صندلی رو پر کرده، دیگه جایی برای اصل مسببی باقی نمیمونه، جایی شکی نمیمونه توی نجاست دست. تا حالا بگم نه، میگه تا میگی به این که اصل مسببی، میگه شک نداری دیگه که این اومد اول کار خودشو کرد. تعارض وقتی است که اینا در مقابل یک دیگر قرار بگیره و ندونیم این که گویم این کنم یا آن کنم، یا نشسته باشه بین آیه چیز میدونه. گفت خوب شیراز چیه؟ نه 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 شیراز معدن لب لعل است که نه شیراز چی خوش استش، خوبان ز شیش طرف. گفت من مشتری یه مفلسم اونجا مشبشم، یه چیزی نیشه خریدار هر ششم. خب اون وقت میمونه بینش مردد وقتی اینا در عرض هم باشه، اما وقتی با یکی کارشون کرد دیگه نوبت به دیگری نمیرسه. اینطور نیست آقای مهدی پور؟ قضاوت هر جا هست. حالا وقتی که بین این دو تا اصل، این دو اصل در دو رتبه هستن، در صف مقدم وقتی اینا ترتیب بندی بشه، مثل که این دو نفر دارن میان، اما یکی جلوتر دیگری دیرتر، اون جلوتری آمد اون چی که بود گرفت و رفت، دومی چیزی نیست که بهش برسه، نمیرسه به این که بگم حالا به این بدم یا به اون بدم. این ترتیب رتبی باعث تقدم اصل سببی است، نیاز به هیچ استدلال دیگه ای هم مثلا کنه ندارد. بله حالا میخوایم بکنیم، نه تردیم حالا در این بله
این بیان
بله به این دلیل نتیجه مبتنی نیست، در ازش نتیجه میگیره. بالاخره در این که سببی و مسببی هستند خارجن لا شک، پیداست که شک من در بقای نجاست دست ناشی از اینه که این آب پاک بود یا نجس. اگه پاک بود که پاک شده، اصلا چرا شک دارم دست من اون پاکی یا نجس؟ برای که با این آب شستم و این آبیه که نمیدونم پاکی یا نجس، شک من ناشی از اونه. سببیت و مسببیت یه امر روشن موجود خارجیست، وقتی این سببیت در کار هست بل وجدان خارجن، اون وقت بین این دو تا اصل اختلاف رتبه پیدا میشه. همیشه رتبه سبب مقدمه بر مسببه، توجه به اون همین. وقتی توجه شد، وقتی جاری یعنی در مرحله اول در رتبه اول یجری استصحاب سببی، و بعد از جریان استصحاب سببی لا یبقا موضع برای استصحاب مسببی. این استدلال ایشون در بیان دوم. و بعد یرتب علی ذلک، در همه این بحث‌های گذشته اصل سببی و مسببی در کلام شیخ، در کلام مرحوم آخوند، دیگران، اینا همه مبتنی بر این بود. مرحوم آخوند میگفت اخذ به یکی بلا محذورن به خلاف دومی فکذا و کذا، مرحوم شیخ به یک عبارت دیگری ولو مشابه این عبارت رو هم داشت. همش یه پایه داره تو اون بیانات بش... و اون این که اصل مثبت حجت نیست. استصحاب نجاست الماء، طهارت الماء، طهارت الماء سبب لطهارت مقصول به، این اثر برش مترتب میشه، اثر شرعیشه. ما الماء الطاهر یطهر، این اثر شرعیشه، این اصل اصل مثبت نیست. اثبات میکنه نجاست الثوب، طهارت الثوب و الید را. اما عکسش اگر بگی استصحاب نجاست، پس آب نجس بوده، لازمش اینه اگر دست من پاک نشده چرا نشده؟ چرا نشده؟ علت چیه که آب نجس بوده؟ ولی این ثابت نمی کند نجاست الماء را. یه طرف هست قضیه، برای اینکه اینجا اثر شرعی نجاسته، این نیست که اون آب نجس شده باشد، بل لازمه عقلیش. اساس این قضیه تقدم اصل سببی بر اصل مسببی در کلمات شیخ، در کلمات مرحوم آخوند و امثال اینا روی اینه که یک طرف سببون، سببیت معناش اینه که نسبت به او سبب شرعی، دیگری نه سببیت نداره، مسببون، مسببیت شرعی است، سبب نیست. ول او اصل لا یثبت مسببه، اصول اثبات میکنه آثارش را، لا ملزومه و ملازماته، ملزوم همینه، مسببش را اثبات نمیکنه. پس یه طرف کارکرد داره، پیشرفت داره، دیگری بخوای عمل بکنی باید رفعیت بکنی از این اولی بلا دلیلن او به وجه دائر. اینی که مرحوم آخو روش تکیه میکرد، شیخ هم کم و بیش این عبارت رو اینجا داشت. پس هر دوی این جواب ها مبتنی بود در این که اصل مثبت حجت نباشه. اما کسی همونجا به آقایون میگفت نه ما قائلیم اصل مثبت هم حجتتون، یا لااقل در مورد استصحاب که از اصول تنزیلیست اینو قائل میشیم. وقتی که این سببی و مسببی سیان هیچ تقدمی نداشتن بر هم دیگه، همون طوری که استصحاب طهارت الماء اثبات میکرد طهارت الثوب را، استصحاب نجاست الثوب هم اثبات میکرد نجاست الماء را، در هر دو قسمت میشدن معارض. پس اون استدلالات مبتنی است بر عدم حجیت اصل مثبت. اما اینجا مرحوم شیخ اشاره میکنه که این بیان ما که بگیم تقدم رتبی، نه، حتی علی القول، حتی علی القول به حجیت اصل مثبت هم یکفی، برای این که بگیم اصل سببی مقدمون علی الاصل المسببی. چرا؟ باشه، هر دو اینا میتونن این کارو بکنن، ولی خواه ناخواه بر اساس همون تقدم رتبی، خواه ناخواه اولی این میاد تو کار، به هر شکلی باشه جلوی اون دومی رو با همه قدرتش میبنده. پایه حرفمون رو این شد، این حرف علی حال هست. ولو قائل بشیم به این که اصول مثبت هم حجتون، این بیان مرحوم هاشیخ. در رابطه با این بیان عرض میکنیم که خیلی خوب، همه این حرفا درست، اما یه وقت یه بحثایش فرضی، یه وقت میخواییم اینو با دلیل تطبیقش کنیم. سببی و مسببی رتبتن جلوه، اون جلوتر جاری میشود اون بعد. این تعبیر که تو کلامشون هم روش تکیه بر این شده که اذا ثبت الحکم فی الاول لم یبق لسانی موضوع اون، وقتی این شد دیگه نوبت به اون نمیرسه، جایی برای اون نمیگذاره. یه وقتی با یه مثالهایی تعبیر میکنیم برای یه مقدار نزدیک شدن ذهن، که آقا فرض کن یه غذایی میخواد به یکی بده، اولی گرفت دیگه به دومی نمیرسه، اون وقتا که آب رودخونه قم صددم نداشت، میگفتن اگر رفتی دم رودخونه قم آب داره میاد، میخوای دو تا کوزه رو پر کنی، دو تایی رو با هم بذار، اگر تصمیم بگیری یکی رو پر کنی بعد دومی رو، ممکنه آب قطع بشه دیگه نوبت به اون نرسه. خب یه وقتی اینجوریه، به اصطلاح معروف گنجش روزیه، ولی اینجاها که اینجور نیست، عموم دلیل و عموم دلیل برای اونم کافیه، این لا تنقض داره اونم لا تنقض داره، این جاری شد درش لا تنقض، به چه جهت یمن از جریان لا تنقض در دومی، اونم سر جای خودش، مگه به اضافه یک کلمه؟ این کلمه تو عبارت هاشیخ اومده، ولی خب مخالطه است. الا تعبیر ایشون لم یبغ لسانی موضوع اون، بله اگر اولی جاری شد موضوع دومی منتفی می شود، این معنای حکومت، موضوع دومی منتفی شد این معنای حکومت، پس باید بیایید اینجا همین بیان رو زمیمه کنید به بیان حکومت، تنهایی خودش کارساز نیست، توضیح اضافه ایست برای حکومت. اینا جملاتی است که کلمه به کلمه باید روش نشست و حساب کرد که آدم یهو تو این عبارات مختلف کلا زرش نره. این عبارت ایشون ضمن استدلال لم یبق موضوع اون، لم یبق لسانی موضوع اون، و اذا ثبت الحکم فی الاول لم یبق لسانی موضوع اون.
سوال مگه چی شد؟ این سببی اول
رفت خب سببی به ما هو عرفن، که سبب مقدمون بر مسبب، تقدم رتبی، تقدم رتبی، سابقی ها اینقدر بیادب نبودن، نه این رتبه ها رو حساب میکردن روش.
بالاخره ما یه پایگاهی، یه دلیلی و رجحانی سبب پیدا کردیم،
سبب خودش رتبه، سبب مقدمه،
یعنی
ایشون ایشون میگم پایه تفاوت حرفش تو این بیان رو همینه که خود تقدم سببی امر عرفی رتبتا مقدمه، عرفن این رو مقدم میدارد طبعا، حالا کلمه رتبی هم عرفن هم نداره، اصل سببی مقدمون علی مسببی طبعا، طبیعت سبب مقدمه بر مسببه. ها چرا میگیم همه اینو پذیرفتیم؟ یه وقت این است، مقدمه اینو که عرض کردم فراموش نکنی، یه وقت این است که این نتیجه فقط یه جایی داره نوبت به دیگری نمیده، مثلا فرض کنی توی مجلسی وارد میشید یه صندلی خالیه، هر کی جلو رفت اونو پر میکنه، نوبت به دومی نمیده، حالا کی جلو میگیره میگه آقا بفرما شما چنین، اون کسی که تقدم رتبی داره طبعا اون جلو میره، نوبت به دومی نمیرسه. اما اینجا که از این قبیل نیست، عموم لا تنقضه برای هر دو جای خالی داره، چه این و چه این و چه موارد دیگر، اینی که یکی حالا جلوتر آمد و لحافشو پهن کرد و مانع از دیگری بشود نیست، بلکه باید یه مقدمه به زمینه کنید که این وقتی اومد و جاری شد موضوع دیگری از بین می رود، این همون ادعای حکومته که در ذیل کلامشون اضافه شده. پس میبینیم با این ذیل کار داریم، کار داریم با این ذیل که موضوع او از بین میرود. حالا و انما الکلام که با این استصحاب سببی چجور موضوع مسببی از بین میرود؟ اگر میگفت شک نداشته باش، بله موضوع مسبب از بین میرفت. اگر میگفت یقین داشته باش، موضوع مسبب از بین میرفت. در حالی که تو بیانات قبل گفتیم نه، هیچ کدام از اینا رو نمیگه. بله باید موضوع دومی از بین بره، اما به چه بیان؟ اینجا باز میبینیم حلقه مفقوده داریم. چجور تتمیمش کنیم این حرف را؟ صرف تقدم رتبی به چشم جاری شد استصحاب سببی، اما چطور مانع بشه از استصحاب مسببی؟ اولم او جاری شد ولو در رتبه، اما چه تأثیری میگذاره در استصحاب مسببی؟ هر دو اول کلام، بله بعدم استصحاب مسببی، عموم لا تنقض شاملش میشود و تأثیر خود شد داره. نتیجتا این دست پاک شد یا نه؟ این میگه پاک شد، اون میگه نجسه. میشن متعارضان. موضوع چیو؟ میبینیم این بیان هم حتی با این تکمیلی که به عنایت جمله ذیل است لم یتم. حالا نکته ای که ایشون این وسطه دست گذاشته روش که این بیان یجری ولو علی القول به صحت اصل المثبت، به حجیت مثبتات الاصول، به خلاف سایر البیانات، اینم خودش قابل بحثه. انشالله فردا بیاری خدا.